سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
امروز سه‌شنبه است، هفته آذر 96، جلسه 56 نحوه 4 مدرسه معصومیه هست. این نه دو وجه داشت، حرف تأکید که دیروز خونده شد، امروز میخواد این نهی به معنای نعم و دو تنبیه پایانی بحث این نه به یاری خدا بیان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. آقا دست شما در نکنه، عاقبتت به خیر باشه انشاءالله. دوستان بزرگوار، بحث این رو من این شکلی برای شما پیش ببرم که ابتدا ایشون میگه که معنای دوم این نه حرف جواب به معنای نعمه. این نه حرف جواب به معنای نعم. میگیم میشه مثال بزنی؟ میگه بله، ابن زبیر به یه کسی این جمله رو گفته. دقت بکنید مقدمه بحثو، میگه که ان تکون حرف جواب به معنای نعم خلافا لابی عبیده، که قبول نداره این معنا رو. مثل قول ابن زبیر که یه دنباله‌ای داره که اون دنباله‌شو رضی الله عنهش و اینا رو یا پاکش کنید یا بنویسید رضی الله عنه، خدا از ما راضی باشه. لمن قال له، یه نفر به ابن زبیر چی گفت؟ چون ظاهرا همون عبدالله ابن زبیره. لمن قال له چی؟ یه نفری برگشت بهش گفتش که لعن الله ناقتن حملتنی الیک. گفتش که خدا لعنت کنه اون، به اصطلاح رحمت خودش دور کنه اون شطوری رو که منو به سوی تو حمل کرد. بعد او چی جواب داد بهش؟ این عبارت رو جدا کنید، کقول ابن زبیر لمن، این لام چه لامیه؟ اسمش تبلیغ که دیروز گفتیم بعد ماده قول میاد، یعنی به او. آها، مثل قول ابن زبیر به اون کسی که به اون گفت لعن الله ناقتا حملتنی الیک. خب حالا قول ابن زبیر چی بود؟ مقول قول چیه؟ این نوراکبه ها، این ان و راکبه ها میشه مقول قول. یعنی بهش گفت نعم راکبه ها، نعم و راکبه ها. ای ابن هشام تفسیر میکنه، ای نعم یعنی نعم خدا اون به اصطلاح ناقه رو لعنتش بکنه، اما و لعن راکبه ها و راکبش رو هم لعن بکنه، که عامل به قرینه لفظی هست شده. بعد چرا این عبارت دو بار اومده؟ آره پاکش بکنی، شاید دو دفعه گفته ابن زبیر ولی اما یه دفعش بسته، پاکش بکنی. خب و عن المبرد انه حمل على ذلك قراءه من قرأ ان هذان لساهرانه، که 63 طه میشه. در طه 63 اگه خاطر شریفتون باشه، چند روز پیش آقای کرمی تو کلاس پرسیدن ان هذانه، این ان هذانه نیستا؟ اگه در نسخه شما سکون داده اینو ان نکنید. در قرآن کریم ان هذان لساهرانه هست که هیچ مشکلی نداریم، و انش هم چه انیه؟ مخففه از ثقیله هست، و هذانه میشه مبتدا، درسته محمله، ان میتونه سوال نکنه دیگه. و قد تخف بله قد خوف فت ان فقل العمل، و تنظم اللامو لساهرانه ازاما تهمنو. پس ما ترکیب قرآنیشو گفتیم، سخن رفت در آیه، پس بحث رفت در آیه، در آیه انهازان لساهرانه مثلا در آیه 63 تاها به قرائت این قاری که خونده انه هازانه لساحرانه. قبل از این که اینو ما بگیم، شما بفرمایید که پارسال توی ابن مالک چه وجهی برای این قرائت ذکر کرد؟ خب یعنی چجوری بالاخره حلش کرد؟ این نه رو حرف جواب گیره یا نه همون مشبهتون بالفعل گیره منطقه چی گفت؟ حازانه در لغتی ها، لغت بلحارس که میخونیم امروز، به صلاح حازانه که مصنع هست برای حالت رفع و نصب و جر در یکی از لغات فصیح عربی همیشه حازانه استفاده میشه. خود ایشون هم همین رو امروز میگه، میگه که از این قول تبعیت کرد اختاره ابن مالک. حالا میرسیم میگه، میگه ابن مالک همینی که الان گفتیم و اختیار کرده. چند جلسه قبلتر هم که همین آیه سرباز کرد در بحث این مخففات آقای کرمی پرسیدن، من همین جوابو از ابن مالک دادم. امروز میخوایم بحث بکنیم ببینیم چه وجوه دیگری برای این قرائت ذکر شده. ببینید آقا، مبرد یه حرف زده گفته ان به معنای نعم در این آیه، یعنی نعم حرف جوابه، بله حازانه لساحرانه. نگاه نکنید به کتاب، جواب بدید. اگر این حرف جواب باشه فکر کنید، بخوام فکر کار بیفته. اگر این ان حرف جواب باشه، به نظر شما با این مقداری که نحو آموختید چه مشکل ظاهری در این کلام پیش میاد؟ ان میشه حرف جواب، حازانه نقشش میشه چی؟ مبتدا. لساحرانه میشه چی؟ خبر. چه لام ابتدا و اثر مبتدا بیاد. پس حالا یه سوال، اگر این بود ان هازین لساهرانه و این لامه درست بود سر جاش اومده بود، نه اگر فرض کنیم این عبارت این بود ان هازین لساهرانه، لامه سر جاش اومده بود در این صورت؟ لام مزحلقه میشد. چرا؟ چون ان با لام تاکید، عرب دوتا تاکید رو در اینجا عبا داره کنار هم بیاره، لامو میگلکنه میگه برو سر جزء بعدی. اگر بود ان هازان لساهرانه که ما ان رو گرفتیم مخففه از ثقیله در قرآن، هازانه میشه مبتدا، ساهرانه میشه خبر، اون مهمل از عمل دیگه، و اینجا لام سر جاش اومده، اسمش چی میشه؟ لام فارغه. گفتش که بعد از این و تلزم و لام و ازا متوه ملو، میگه وقتی مهمل شد لام فارغه. چرا؟ چون دوباره این هازان لساهرانه اینش مخفف از این نه دیگه، پس تأکید داره. دوباره این دوتا تأکید و عرب عبار داره کنار هم بیاره، لام و میقلتونه میره جلو. پس لام فارغه اسم دیگریست از همون لام مزحلقه، فقط این بار بهش گفتن فارغه برای اینکه فرق گذارنده بینه اینه مخففه از نافیه و شرطیه است. ولی حرف اشکال به مبرد اینه، پس دو اشکال ابن هشام به این مبرد وارد میکنه. یکی اینه که میگه این نه به معنای نعم شاز کم کار برده تا آنجا که همین الان خوندیم، تا آنجا استعمال این نه به معنای نعم شاز است که شخصی به نامه، نه شخصی به نامه ابو عبیده اصلا وجود این به معنای نعم رو قبول نکرده. رسول همون اولش گفت این به معنای نعم خلافاً لابی عبیده، یعنی این استعمال انقدر شازده که بعضی از عرب اصلا اینو قبول نکردن. حالا قول مثلا ابن زبیرم یا مثلا حمل میکنن بر یه چیزی، یا مثلا میگن که قول ابن زبیر در نیمه دوم قرن اول مثلا صادر شده، ما داریم رو نیمه اول قرن اول صحبت میکنیم، عربی قرآن، عربی نهج البلاغه. لذا میدونید دیگه بعضیا از صحیفه سجادیه توی این کتب عربی نمیارن. مبنای مغنی الادیب این بوده که ما داریم عربی 100 سال اول رو بحث میکنیم، صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام شهادتشون در 95 هجری، لذا میگن صحیفه هم مبتنی بر همین کلام قرآنو. بفرمایید آقای. آها تقدیر کلام چیه؟ یعنی نعم آقا برای من آوردی این خود بخور جون من تا جدی میگم تو من همین آب جوش هست دیگه آخه این سرد میشه آها خب دستکافه نداری شما دستکافه رو بزنیم نه بابا شروع کنم ببینید این نورا که بقا دوستان این واب عطف چیه عطف بر مقدر اون مقدر چیه احسن خدا لعنت کنه اون ناقه رو و لعنت کنه راکبشو این و عطف به مقدره نعم و راکبه ها یعنی نعم جملت رو تایید میکنم لعن الله ناقتن حملت که الی و لعن راکبه ها یعنی خدا خودت هم لعنت کنه خب قطعا که یه اسم و یه خبر میخواد دیگه اگه قرار باشه جور کنه خب چی مثلا تقدیرش الان چیه مثلا ان قولک مثلا مقبول عندي مثلا بعد نیست شاید ابو عبیده که قبول نکردم همینو گفته مثلا ای بسا و تا از این این انه همون انه تاکیده میتونیم بنویسیم رو بعد نیست علاوه مثلا بله بنویسید حالا میشه حرف خوبیه بنویسید آره خب به قرینه لفظی دیگه به قرینه لفظی یعنی طرف میگفت کم سرتر میگفت فرسخه ها میگفتش که کیف زیدون قل دنف فی جواب کیف زیدون قل دنف بارسان میگو دنفون یعنی زیدون دنفون مریضون ای مریضون بنویسید بنویسید شاید ابو عبیده این کلام را حمله بر این تقدیر کرده است چی گفته؟ گفته ان قولک مثلا مقبولون اندی و لعن الله راکه بها مثلا یه همچین چیزی تو ذهن شده لذا ان را در همون معنای تاکید گرفته قول خوبی ها برها چی؟ ببینید ان قولک مقبولون اندی یعنی حرف تو میپذیرم آره درست میگی حرف تو میپذیرم و یه چیزی من بهش اضافه میکنم اونم اینه که ولعن الله راکبه ها ان قولک مقبولان اندی مثلا ولعن الله راکبه ها حالا اینجا
تقلید اسم و خبر
اسم و خبر این است آره دیگه آره
خب خبر ما میگه داشت
بالاخره اینجا قرینه لفظی وجود داره دیگه خب دیگه تو این مورد دیگه بالاخره ببین برای یه دونه دوگمه کتشلوار نمیدوزیم یا حالا اینجا میگیم که آقا جفتش ما هم دیگه هست شده به قرینه لفظی ها دقت کنیم کاملا در لفظ موجوده یعنی من همون حرف تو رو میپذیرم اتفاقا با یه تأکید هم میپذیرم حالا شما یه لطفی کنیم قبل اینکه ادامه بدیم دلها و چشمها همه روانه این چیز نیست آقای کاظم خان رو زحمت بکشن امروز که روز تاجگذاری و امامت امام اصحابان فدا هست زحمت کشن شیرنی آوردن شادی اموات ایشون یک صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد به 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 مرحبا مرحبا باریک الله تو واقعا سرباز امام زمان علیه السلام هستی که این گوشش هم گذاشتی خالی بذاره که انسان وقتی میخواد درد داره بیچاره نشه خب آقا جو این شیرینی من نیوان نکنیم از این شیرینی میل کنیم من یه لحظه این صوت ببندم بعد بله خیلی خوب شیرینی هم خوردیم بسیار عالی بود خدا خیر بده انشاءالله با آقای کاظم خاندو دوستان دیگه هم یاد بگیرن این هفته هفته ویژه‌ایه بالاخره یزیدم یادم از قدیم میگفتن 13 این ماه به درک رفته و لعنت الله علیه و حالا ای بسا که کسان دیگه هم بوده باشن به درک رفته باشن ما چه خبر داریم و محضر شما عرض بکنم که 17 ربیع و در پیش داریم شده سه‌شنبه آینده هم یه نفر بانی بشه خیلی خوب آیه صادق بیگی. شما اینا رو خودت تایپ کردی اینا که کم بود بوده؟ بعد و خودت هم همین توضیحات رو بهش اضافه کردی؟ یعنی وان نوت او رو داشتی؟ وان نوت از او داشتی یا جزوه از او داشتی؟ جزوه داشتی، همینجوری به اونم نگاه میکردی؟ اینم مرحبا، خیلی خوب. حالا البته شما خیلی به این باریکلا خیلی عالی. آقای صادق بیگی از اساتید آینده مغنیست در مرسه معصومیه انشاءالله. بله باریکلا، خیلی خوب. ولی خب شما خیلی اعتمادم نکنید، جدی میگم، میخوام بگم که آره خیلی هم اعتماد نکنید، یعنی نگاه میکنید مثلا ببینید همین قرع این هازان لساهرانه مغنی که ندستون باشه که بدونید الان میخواد روی قرائت این هازان لساهرانه بحث کنه. آقا اشکال اول اینه که میگه نعم شازه، تا اونجایی که ابو عبیده قبول نداره. بعد ایشون یه جمله میگه، میگه و و تنزیل، درست، و تنزیل یعنی قرآن کریم حمله بر شاز نمی شود. این جمله رو از ابن هشام قبول میکنید یا نه؟ این یه اشکال مبنایی داره. مبنای ابن هشام چیه که میگه تنزیل حمله بر شاز نمی شود؟ ما میگیم که این جمله رو ما قبول داریم، ما هم قبول داریم. شما وقتی قرآن کریم رو داری ترکیب میکنی نباید ترکیبهایی بکنی که منجر بشه به یک چیز شازی. مثلا یه انهی در یه آیهی ببینی، فرض بکن که اسمش مبنی باشه، مثلا فرض کن انه هازا زیدون مثلا، بعد بگی که خب ما چرا این هازا رو بگیریم اسم انه و محلا منصوب، بگیریم مبتدا و محلا مرفوع. بعد میگیم که با انه چی کار میکنیم؟ میگه خب انه هم حرف جواب به معنای نعم. این نوع ترکیب کردن از قرآن ترکیب درستی نیست، خدا وکیلی. اونم قرآنی که به لسان عربی مبین نازل شده. قرآن نمیخواد ما رو بندازه تو اینجور دغدغه ها و اینجور چیزا، لذا این نوع تراکیب رد میشه. این جمله رو ما قبول داریم، اما اینجا استفادهش به نظر ما یه مشکل مبنایی داره. اون مشکل مبنایی چیه؟ ابن هشام سنیست، قائل به اینه که ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، اینا قائلن که اصلا خدای متعال قرآن رو به هفت وجه نازل کرده. این اختلاف قرائات رو حمل میکنن بر وجودی که خود خدا نازل کرده، یعنی میگن جبرئیل یه بار این آیه رو اومده بر پیغمبر نازل کرده گفته ان هازان لساهرانه، یه بار دیگه نازل شده چی خونده ان هازان لساهرانه، یه بار نازل شده گفته مالک یوم الدین، یه بار گفته ملک یوم الدین. لذا تمام قرائات رو اینا چی میدونن؟ تنزیل میدونن. اصلا اینجا هم نمیگه انه، نمیگه یا کنید عبارت رو، میگه که وعتور زبه امرین، دو تا اعتراض به این آیه مبرد وارده. یکیش اینه که انه مجیع انه به معنی نعم شاد، حتی قیل انهو لم یثبت، که قائل این قیل هم همون ابو عبیده بود. فکیفه یصح حمل تنزیل علی، چگونه صحیح هست حمل، نمیگه حمل القرآن، میگه حمل تنزیل. با این واژه تنزیل میخواد بگه که من این رو جز موارد نازل شده میدونم، اینو قرآن میدونم. حالا که شیعه حسب روایت صحیح در کافی که سوال کردن ان الناس قالوا ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، فرمودن کذبوا لکن القرآن واحد نزل من اندل واحد، قرآن واحد از نهایی خدای ما. اینجا میگیم که آقا میشود قرائتی رو که یه قاری اومده به غلط اجتهاد کرده تو قرآن که نباید اجتهاد میکرد، تنزیل این که انهازان لساهرانه بوده برای ما تردیدی نیست. یه قاری اومده اجتهاد نابجا کرده و تو حالا اینو انهازان لساهرانه هم میشه خوند، با قواعد ادبی جور در میاد، اون خونده میشه حمله بر شاز کرد، چون دیگه این تنزیل که نیستش که. بعد تازه میشه یه چراغ از اون آقا چیکار کرد؟ خاموش کرد. یعنی بگیم که این قاری معلوم میشه اینجا یه ضعفی داره، کما این که در رد قرائت حمزه، حمزه کوفی که جز قراء سبعه هست کتب مستقل نوشته شده که آقا این قراءت از نظر ادبی وجوه چی داره؟ وجوه ضعیف داره. یه وجهش هم همینه، قراءت حمزه خیلی جواب باید قائل به شذوذات بشی درش. این پرانتز بسته چون دوباره ریشه باز میکنه تو بحث اختلاف قرائت، نمیخوام برم توش. دومین اشکالی که شما وارد کردی و اصلی بود اینه، لام بر سر خبر مبتدا نمیآید، بر سر خبر ان نمیآید، بر سر خبر ان مخففه از ثقیله میآید، اما بر سر خبر مبتدا دیگه نمیاد. اگر این ان حرف جوابه باید میشد ان ببخشید، باید میشد ان لحاظانه ساحرانه و سر مبتدا میومد. اینجا ایشون میگه سه جواب به نفع مبرد داده شده یا خودش داده. بگید اولین وجه اینه که بگیم این لام چه لامی باشه؟ زائده باشه. ابن هشام چجوری ردش میکنه؟ میگه لام زائده داریم اما مخصوص به شعر. ابن هشام رد میکنه، میگه مخصوص به شعر، یعنی اصل لام زائده رو میپذیره ولی میگه مختص به شعره، قرآن رو نمیشه برش حمل کرد. دو اینه که بگید این لام سر چی وارد شده؟ تقدیر کلام چی بوده؟ لهما ساحرانه، یعنی میگه که هازانه مبتدا این جمله خبری است که ساحرانه درش خبره، مبتدا درش در تقدیره. خب الان پس نگاه کنید، سر مبتدا اومد دیگه، سر مبتدای جمله خبری اومد. روشنه؟ روشنه یا نه؟ میگه هازانه تقدیر کلام اینه، هازانه لهما ساحرانه کل جمله خبره، اینم مبتداشه، بفرما سر مبتدا در اومد. ابن هشام اینو چجوری رد میکنه؟ رد ابن هشام چجوری ردش میکنه؟ به عبارت دیگر میگه این جمع متنافیه اینه، میگه دوتا امر متنافی رو جمع کردی. چجور؟ شما لام رو سر هما میاری تا هما رو تأکید کنی، بعد اون چیزی رو که میخوای تأکید بکنی رو نیوردی، این رو آوردی. شبیه این حرف و ابن مالک پارسال کجا میزد؟ مصدر نائب منابع از فعل. میگفتش که مصدر نائب منابع از فعل را نگویید مفعول مطلق تأکیدی، احسن، یا مثل ایوان، ایوان نائب از فعل خودشه، یعنی ایوان به جای آذنشسه. پارسال یادتونه همین میگفتم مبنای درست ابن مالک و سیوطی، مبنای واقعا درستی هم هست، اینه که امثال ایوان، امثال سقیان، رعیان، امثال اینا رو اینا مفعول مطلق تأکیدی نمیدونن، اما هدایه به غلط میدونست. اینا چرا نمیدونن؟ میگن که نمیشود شما مفهوم مطلق تأکیدی اگه باشه مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که شما میخواستی اون عامل رو تأکید کنی و این با حذف مؤکد سازگار نیست. شما اون چیزی رو که میخوای تأکیدش کنی حذف کردی از کلام و یه چیزی آوردی که اون رو تأکید کنه، این لایجوزه. لذا میگفتن به ایران نگید مفهوم مطلق تأکیدی، بگید مصدر نائب منابع اصفه، یعنی زیرش خط میکشین، زیر ایوان، زیر سقیان، زیر رعیان. به ما میگن نقش این کلمه چیه؟ زیرش خط میکشید مینویسید مصدرون و منصوبون، مصدر و منصوبه. لذا یادتون باشه پارسال ابن مالک باب مفعول مطلق رو اسمشو نذاشت باب المفعول مطلق، اسمشو گذاشت باب المصدر. متوجه مصدر، یه موقع مصدر رو منصوبه، یه موقع مصدری است که مفعول مطلق آن یا عددی آن و اینو تأکیدی یا نیابی یا هر چی. خب این هم رد میشه. حرف سوم که میزنه مبرد چیه بگید؟ میگه که این لام آمده تشبیهن به چی؟ به انه مؤکد لفظن. ببین این آخون این اینه به معنی این همه، این لام هم که میبینی اینجا اومده چون این اینه در لفظ شبیه به اینه مؤکده، شباهت ظاهریش باعث میشه چی؟ این لام هم مثل اون بیاد، یعنی نگوید ان لهازان ساحرانه، بگه ان هازان لساحرانه. ابن هشام چرا ردیه ای برای این قول سه میاره؟ حالا صبر کنید، صبر کنید. ابن هشام اینجا چرا ردیه ای میاره؟ هیچ ردیه ای نمیاره. از این که هیچ ردیه ای نمیاره میفهمیم که این مدل استدلال رو ابن هشام در نفی چی؟ ظاهرا میپذیره. و اتفاقا حالا که آیه عسکری پرسید نظیر داره. آقایان نظیرش من اینا رو تو شرحی جایی ندیدم، از قبل همینجوری هی مواردی رو دیدم. آقایون آیه 101 مائده لا تسألو عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم. اشیاء چرا شد لا تسألو عن اشیاء غیر منصرفه؟ چرا غیر منصرفه اشیاء؟ این چیزی بود که پارسال ما برگزیدیم. مرحبا. ببینید آقا جون، حالا شما اینو نگو بقیه شو ببینم، بقیه فکر کنم ببینن چی به ذهنشون میرسه. اشیاء چرا غیر منصرفه؟ غیر منصرف چند وجه داشت؟ یا یه سببی بود یا دو سببی. سری مرور غیر منصرف. غیر منصرف یا یه سببی یا دو سببی. یه سببی مثل یه سوالی دو مورد بود از بخوام، یکی منترجمون بود، یه دونم علف تعنیز، چه مقصور باشه چه ممدود. بعد دو سببی ها یا علم بود یا وصف. علم با چند چیز جمع میشه؟ شیش چیز. وصفیت با سه چیز. برگردیم آیون، اشیا جمع شیعه، شیع علمه، وصفه. پس دو سببی قطعا نیست در غیر منصرف بودن، پس جزی یه سببی هست. منتحل جمعه؟ نه. میمونه چه فرضی؟ الف تعنیس. شما هیچ راهی نداری جز این که اینو بگی الف تعنیس داره که غیر منصرفه. راه معلوم شد؟ هیچ راه دیگه نداری، فقط باید همینو بگی. حالا که قراره اینو بگی، اشیاء جمع. وقت یه سوال دیگه هم بپرسم، الف تعنیس ویژگیش چی بود؟ به چه الفی میگفتیم الف تعنیس؟ الف مقصور یا ممدودی که، یعنی الف یا الف و همزه ای که آخر کلمه باشه و اصلی نباشه و زائده باشه. اشیاء جمع چه کلمه یه؟ شیعه. همزهش اصلیه یا زائد؟ اصلیه. بعدن برید اتبیان و اکبری رو نگاه کنید، از قبل یادمه. وجوهی، سه چهار تا وجه میگن برای غیر منصرف بودن این کلمه. یکی از وجوهی که براش میارن اینه، میگن این کلمه تشبیهن به الف تعنیس لفظاً است. یعنی میگن اگه غیر منصرف باش معامله کردن با اینکه همزش اصلیه، چون بالاخره نگاه کن ظاهرش الف و همزه داره آخرش که شبیه چیه؟ چی کار کنیم دیگه؟ این طرف میگه من دارم غرق میشم دیگه. این بعد میبینن که این از این مدل استدلال، من حرفم اینه، این مدل استدلال در نحو وجود دارد. یعنی گویا در ذهن عربی همچین چیزی بوده، ولی بعضی اومدن راه حل بهترم پیدا کردن، گفتن این کلمه بر وزن چیست؟ نه افعال بگیری، افعال بگیری تموم دیگه، لام الفعل خراب شد. ما اگه بخوام فرار بکنیم، خب دیگه نه، یا مفاعل یا مفاعیل یا افاعیل یا فوائل. فوائل این کلماتی که آره، مفاعل و مفاعیل و ما خلاصه مشابهش در هم وزن عروضی و این حرفا. آقا جون اینجا رو پس باید بگیریم بر وزن چی؟ لفعه. وقت لفعا نگاه کن، الف همزه شو زائده، لفعا یعنی در چه قاعده صرفی رخ داده؟ قلب مکانی رخ داده. مثل که بعضی ها میپرسیدن تو صرف که این قلب مکانی که میگن جاه وجه بوده، این جامعه کبیره است، ولی جاه العظیم تو روایت داریم، جاه تو قرآن نداریم. تو قرآن قلب مکانی داریم یا نداریم؟ ما میگفتیم آره کلمه اشیاء داریم. یه کلمه دیگه هم گفتم تو قرآن داریم پارسال، گفتم اون کلمه هم توی قلب مکانی. نه ملکوت بر وزن فعلوته. یه کلمه دیگه هست شبیه ملکوت ولی توش قلب مکانی رخ داره، طاغوت. این کلمه واقعا عجیبه در حالت یقظه. در حالت نومیه، در حالت منامیه، در حالت موبایلیه، جواب همه سوالات میده. فقط حیف که میره این کتاب اللامات رو میخونه، نباید این کار رو بکنید. یکی همین که حیف قبلا اتقان خوندید، این دوزه کتاب رو من خیلی کار نکردم این کرمی. آره این میره رو اعصاب من، نکن این کار رو، اتقان خوندی رها کن اصلا کتاب. آره نه اتقان کتاب خوبیه، دانشگاهی حوزوی آزم کتاب اللامات رو بکن. بعد از آن کلمه طاغوت هم وزنش چیه؟ طاغوت گفتیم اینا مثل ملکوت و جبروت و اینجور کلمات وزنش چیه؟ و طاغوت نیا کن احسن تغیه، پس وزنش میشه ف ل اوت. مرحبا، دو تا کلمه من تو قرآن پیدا کردم که درش قلب مکانی رخ داده. حالا این هیچ ربطی نداشت به بحثمون ها، طاغوت فقط استطرادا اینم گفتم. خب پس آقای عسکری که میپرسی نظیرشو داریم یا نه، آره شاید یه جاهای دیگه من این تیپی دیدم، این مدلی استدلال میکنن تو نه، این مقدار از استدلال مقبوله. لذا ابن هشام در مقابل این قول دیگه موضع نگرفت، این تیکه علمیه بحث بود. بعد میگیم که دیگه چه قولی هست. میگه یه دلیل داریم که میگه که اسم انه ضمیر شأن مستتره، یعنی بوده انه هازانه لساهرانه، تقدیری بوده انه هازانه لساهرانه. به نظر شما این قول چه اشکالی داره؟ آه خب، یعنی ایشون اینجوری میگه، میگه اشکال، دو تا اشکال اینجا ابن هشام داره. اشکال یکش اینه که الموضوع لتقویت الکلام لا یناسبه الحذف. میگه آقا ضمیرشن به چه دعایی و انگیزه ای میاد؟ تأکید و تقویت کلام. شأن چنین است که قصه از این قرار است که الابهام ثم التصریح اوقعوا فی نفس المخاطب، میخواد بیشتر به نشانه یک نحوه تأکیدی در ضمیر شأن خوابیده. لذا من دیروز گفتم این آجیل مشکل گشا نیستش که آدم همینجوری از جیبش در بیاره بفرما آقا یه ضمیر شأن بگی تمومش کن بره، اینجوری نیست. این شما ایشون میگه شما میخوای اینو به عنوان تأکید بیاری، بعد اون چیزی که داره خودش میخواد برای تقویت کلام بیاد این مناسبه که حذف بشه؟ میگه مناسب نیست که حذف بشه، این یه نقص حداقل به این هست. شما جایی این کارو بکن که دیگه هیچ راهی نداشته باشی، اینجا راههای دیگه داری. در کانن ناس و سنفان میخوای چیکار کنی؟ راه دیگه نداری، میگیم جای ضمیر شأن هم ظاهرا جای تاکید هم هست، ولی اینجا میگه که اینو قبول نمیکنه. یه اشکال جا داره اینجا یکی بکنه، میگه کی گفته آقا ضمیر شأن حذف میشه؟ همین چند تا بحث قبل از ان ما یه جا داشتیم که ضمیر شأن مستکن بود و خیلی هم زیاد حذف میشد در تقدیر میرفت. کجا؟ ان مخفف. مرحبا، میگفتش که و ان تخفف ان نفس مستکن و جمل و بله ولی خبرج الجملتن من بعده، من بعده مستکن بخونیم، مستکن این شعرها رو اصرار دارم به بهانه‌های مختلف مرور کنم. ولی خبرج الجملتن من بعده ان باید بگیم، پس اونم مستکن ظاهرن باشه. یه نهزه نگاه کنم، بله استکن نه مستکن، استکن. و ان تخفف ان نفس مستکن و الخبرج الجملتن من بعد ان، درست شد. میگه ان مخفف هر جا آمد، ان مخفف آقایون، ان مخفف در ظاهر بیشتر عمل میکرد یا ان مخفف در ظاهر؟ ان مخفف بیشتر در ظاهر عمل میکرد. بعد چی باعث شد که اونجا بیان بگن دوباره باید همه این دارو ببین دوباره راه ببین آقا جون؟ یه ان مخفف از ثقیله داشتیم، یه ان مخفف داداش، ان مخفف در ظاهر بیشتر عمل میکرد و خود صفت ان نفقل العمل، عمل ظاهریش قلیله. و تلزم و لام و ازاما تهملو، یعنی چی؟ یعنی این اینطوری بود که قلیلن در ظاهر کلام عمل میکرد، کثیرن مهمل بود و لام فارغه میخواست. انی مخفف رو چی باعث شد انی که کمتر از این عمل ظاهری می کند، مثل به انی که ربی اون و غیثون مریع یادتون اومد؟ بعد انتکون از سمالام که دنبالش بود که جمله خبرش بود تو یه بیت کمتر از این عمل میکنه. خب اینو باید میگفتن چی؟ میگفتن اکثر از این اصلا عمل نمیکنه. اما چی گفتن؟ گفتن که ان مخفف همیشه عمل میکند. میگیم بابا بیشتر از این اتفاقا در ظاهر کلام عمل نمیکنه. مثل فرض بکنید که آیش یادم نه علم ان سیکون منکم مرضا اولا یرون الله یرجع الیهم القول و امثال اینا. میگیم که این خیلی اتفاقا در ظاهر عمل نمیکنه. میگفتن نه نه، در اون فروزی که میبینی در ظاهر عمل نکرده، اسم آن ضمیر شأن چیه؟ مستقل و مستتر است. چرا این حرفو میزدن؟ شباهت ان از ان به فعل بیشتره. میگفتن ان مثل مثلا فرض بکن عز یا عز و بعد مثلا امرش بشه عز، ولی ان نه، هم مثل فعل ماضی استعمال میشه هم مثل فعل امر استعمال میشه. یعنی ان مثل مثلا فرض کن عز، ها عز، بعد امرش هم مثلا فرض کن عز، مثلا فرض بکن که مثلا فرض کن یوم یعز الظالمو، ها بذاریم بگیم مثل یوم یعز و ظالمو که هم عزه داریم هم امرش هم یعز و تعز و امر حاضرش میشه چی؟ هم میشه عزه هم میشه عزه هم میشه اعزز. پس حداقل یه وجهش همین عزه، یعنی هم ماضی داره هم امر. این فقط چی؟ در ماضی شبیه فعله. میگن چطور اون چیزی که شبیه تره به فعل این کمتر عمل کنه وقتی مخفف میشه، این بیشتر عمل کنه نمیشه. پس اینجا رو الا و لابد اومدن چی گرفتن؟ اسمش ضمیر شأن مستقیم گرفتن. خود به خود موارد بسیار زیادی در زبان عربی داریم که ضمیر شأن چی؟ در تقدیر رفته. به ابن هشام اشکال میکنن. پس می‌نویسیم اشکال به ابن هشام، میگیم که استتار ضمیر شأن در ان مخفف فراوان است. اینو جواب بده. جواب ابن هشام چی جواب میده؟ جوابشو بخونید. بیا پایین. اونجایی که میگه لام ابتدا بر نمیدونم خبر مبتدا داخل نمیشه، اونا رو ول کنید. یوزع اپل اول بعد و ثانی، بعد میگه که قیل اسم نه ضمیر شأنه، این ضعیفه. بعد میگه ول مسموع من حذفه شاذن الا، میگه اون جاهایی هم که حذف شده شاذه، مثل کان الناس و صنفان کمه واقعا. مگه در باب انه مفتوح موقعی که مخفف میشه فستسهلوهو، که این حذف ضمیر شأن رو آسان شمردن و راحت در تقدیر میگیرن. میگه چرا؟ میگه لبرودهی فی کلامن که بنی علی تخفیف فحذف تبعا لحذف نون. میگه نگاه کن تو ان مخفف چون که نون مخفف شد به تبع تخفیف نون، که یه دونه نون هست شده دیگه، اون ضمیر شأنی هم که به نون چسبیده خود به خود چی میشه؟ حذف میشه. بعد مثال میزنه، میگه مثل چی؟ پس میگه انه یک انه انهو وقتی میشه این ضمیر شأن باشه، میگه اینجا فستسهلوهو، تو این مورد آقا آسون شمردن. چرا؟ چون یک نون حذف شده که نون دوم باشه، پس طبعا ضمیر متصل به آن نون هم چی شده؟ اونم حذف شده. علتش تبعیت برادر. میگیم که مثال میزنه، یه مثال میزنه پایین تر اینو نگاه کنید. میگه که یه لحظه یه نگاه بکنید، میگه که اذ الضمائر ترد الاشیاء الی اصولها، میگه اگر بخوای ضمیر رو بیاری باید کلمه رو به اصل خودش برگردونی. من الا ترا ان من یقول لدو ولم یکو و والله یقول، آیا نمیبینی که اون کسی که میگه، مثل اون کسی که میگه لدو و چی؟ لم یکو مثلا و والله، میگه اگر خواسته باشه ضمائر متصل به اینها رو بیاره ناچاره که حرف محذوف رو برگردونه. لدو لغت دیگریست در چی؟
لدون.
میگه این آدم در اصل یقول و لدون هو یا لدون که لم یکو و لم اکو بقیا، اینا که تو قرآن داریم یادتونه پارسال تو اختصاصات کانه میگفتش که این میتونه نون یکونو در مضارع اگه مجزوم باشه سیاق خمس باشه با شرایطش، یکی از شرایطو میگفت چی؟ آها میگفت بعد این ضمیر نباشه، اگه خواستی ضمیر بیاری اینو بعد بگی چی؟ لم یکون هو. بعد یه و میاره که اینو من نفهمیدم، یه مقدارم زور زدم نفهمیدم. این میگه این و مثلا بوده و بکن، خب حالا به قرینه افتاده، و رو میاره، کاف رو چون نمیخواد بیاره، یا اینطور بگیم ب رو چون میخواد حذف بکنه چسبیده به برم چکار میکنه؟ ور میداره. اما منظورش از این و بوده چی؟ و بکر. بعد منظورش از والله چی بوده؟ ایشون والله قسمه دیگه، میگه والله منظورش چی بوده؟ لعفعلن نبوده. لعفعلن نه چیه داستان؟ لامش لامه قسمه، لامش لام قسمه. بعد میگه نگاه کن این لام قسم درسته که سر یه فعل اومده، اما این فعل در دل خودش چی داره؟ یه ضمیر انا داره. این بار خود فعل حاوی ضمیر کنده شد، اگر این ضمیر رو بخوای بیاری که ناچار میشی فعلش هم بیاری، بعد اون لام قسم رو اون وقت چی بیاری؟ پس میگه نگاه کن ضمیر رد میکند اشیاء را به اصولش، لدون رو میکنه لدون، یکون رو یکو رو میکنه یکون. این استدلال اینجا ابن هشام میاره. اشکال دویی که اینجا میکنه دوستان چیه؟ چه اشکال دومی اینجا میکنه؟ یه نگاه به قول قبلی بکنید. میگه برفرض که حالا ما این انه رو گرفتیم، انهو بوده در اصل، این انهو این همیشه اسم انه، خبر انه چیه؟ جمله هازان لساهرانه. و چه مشکلی پیش میاد؟ دوباره میگه همون حرفایی که تو لام زدیم اینها، همین حرفایی که تو لام زدیم و دیدیم اشکال داره اینجا. سپس میگه نگاه کنید آخر این بحث قاطی نکنید، آخر این بحث میگه چرا نداره این جمله رو آخر این یه جمله ای داره، من الان کتاب نیاوردم، کی کتاب داره بخون هر رو کتاب آخر صفحه، آخرین جمله صفحه دست راست تو بخون.
ثم یرد
یعنی من نمیبینم اینجا ثم یرد و اشکال و دخول الله. میگه اینها، میگه اشکال دوم همان اشکال دخول لام ابتدا بر سر خبر است. حالا شما اینجا یه ضمیر شن گرفتی، خب حالا این منهای حرفایی که ما زدیم و اشکالاتی که داشت جز این اساسا حالا مشکل لامو شما حل نکردی. این خیلی مهمه، با آدم در دل یه بحث گاهی از اوقات یه مغالطات این مدلیه، طرف بحث رو میکشونه میبره یه جای دیگه، یه ضمیر شن میگیره، بعد اینقدر میره تو بحث ضمیر شن غرق میشی که یادت میره که اصلا این ضمیر شنی که این گرفت اشکال لام رو حل نکرد. حواست باید به این باشه، توجه داری؟ این تیکه جالبی بود. و بعد یه قیل دیگه هم میاره برادر، یه قیل دیگه میاره، قیل سوم اینه، ببخشید کرمی چون من این بحث رو تموم کنیم. میگه هازانه اسم انه است، ثم میگه سپس خود اینا سه تا حرف زدن. پس اگر مبرد رو یک بدونیم، این قیل رو دو بدونیم، این قیل میشه قیل سه، یه قیل چهار هم داریم، یه قیل پنج هم داریم. قیل سه در آیه ان هازانه لساهرانه اینه، میگه این هازانه علا لغت بلحارس، بلحارس نمیدونم چی کر، میگه بنابر لغت بلحارس اینجوری اومده. بلحارس چی کار میکنن؟ در حالت رفع و نصب و جر اینو هازانه به کار میبرن. بعد میگه وقتاره ابن المالک، درسته وقتاره ابن مالک، میگه این همین اختیار ابن مالک است که ما پارسال خوندیم، این ساده جواب سادهگی، میگه حملش میکنیم بر اون لغت فصیح عربی. دومیش میگه که این قول ابن حاجبه. ابن حاجب چی گفته؟ ابن حاجب میگه هازانه مبنیست مثل چی؟ هازینه. کی یادشه که این حرفو کجا خوندیم؟ مرحبا این حرف آقایون، این حرف این قول ابن حاجب اینجا من اضافه میکنم از قول خودم، اختاره اون صمدیه. صمدی هم همینو میگفت. یادتونه صمدیه میگفت هازانه معرب نیست، الفش الف اعرابی نیست، هازانه وضع شده مبنیان مطابق حالت رفع، هازینن یهشو نگید یه اعرابی که مثلا اعراب فرعی باشه، نه نه، هازینن محلی اعرابش، این وضع شده برای حالت نصب و جر. چی شده بود که ابن حاجب و صمدیه به این سمت رفته بودن؟ مسئله‌ای به نام اصل معرب و مبنی. اصل داستان معرب و مبنی این بود که اینا میگفتن اگه ثابت بشه یک اسمی شباهت وضعی یا معنوی یا افتقاری یا اهمالی و امثال اینا به حرف داشته باشه مبنیه. سیوطی پارسال قائل شد هازانه و هازینه معرب یا مبنی؟ سیوطی و معرب هم. چرا؟ چون گفتش که بلسموم و الاسموم انهو معربون و مبنی لشبه من الحروف مدنی باید باشه اون شبه. گفتش که این شباهت مدنی نداره. چرا؟ چون که تسمیه شده و تسمیه از اختصاصات اسمه. بعد اونجا ما چه حرفی زدیم به سیوطی؟ میخوانم چقدر یادتونه مطلب ساختاریه. ببین اونا اینجوری، ابن حاجب و صمدیه اینجوری گفتن، گفتن که هازان مبنیه، هازینه هم مبنیه. میگه آخه بابا چطور، آخه این مثل کتابانه و کتابینه. میگه نه اینجوری نیست دیگه، چون اینا شباهت معنوی دارن، درش معنی الاشاره خوابیده، معنای اشاره شباهت معنویه، اینا شباهت معنوی دارن به حرف، پس بگو مبنیه. میگیم که خب دقت کن حرف اینا خیلی حرف آبکی هم در یک اعتبارش نیست. بهیم میگیم که آقا این تسمیه از اختصاصات اسم که مصنع میشه، فعل که مصنع نمیشه، مگه اینکه فاعلش که اسمش مصنع بشه، یا حرف که مصنع نمیشه، پس شبه مدنی نیست. میگه اگه این حرفو زدی باید کجا این حرفو بزنی؟ در جمع اسم اشاره و در جمع موصولات هم باید همینو میگی، چون جمع هم از اختصاصات چیه؟ اسمه. چطور اونجا اینه نمیگی؟ اونجا عرب فقط گفته الذینه در موصول، فقط در اسم اشاره گفته چی؟ مثلا ها اولائه، ها یا اولائه کرد و امثال اینا. جوابی که این آقایون به اونا میدادن این بود آقازان نگاه کن، هازانه و هازینه مثل کتابانه و کتابینه است، چطور الف اعرابی و یا اعرابی؟ اینجا این حرفو میزنم، میگم تسمیه از اختصاصات اسم شبه مدنی نیست. چرا؟ چون عرب اینجوری استعمال کرده. من میخوام همه حرفا رو بزنم، استعمالو موجهش بکنم. خب تو جمع نگفته، برای همه حالات گفته چی؟ ها اولا. من چیکار کنم دیگه؟ من چیکار کنم؟ اونو مبنی میدونم، ولی خدا وکیلی اینو چی حساب کن؟ معرب حساب کن با این توجیه. با این توجیه، نه با این دلیل قاطع. با این توجیه. بالاخره موجهه دیگه. به هر حال اینا میگن آقا هازانه مبنی مثل هازینه، اینا هنوز قیاس مزمر داره عبارتشون، یه چیزی ناقصه. خب حالا هازانه مبنی باشه، هازینه هم مبنی باشه، چی میشه؟ چه مشکلی رو حل کرد؟ میخواد بگه این هازانه مبنیه برای حالت رفعه، هازینه مبنیه برای حالت نصب و جره، ولی اول آخره چون که مبنیه ها و به جای هم میتونن به کار برن. این داره اینجوری درستش میکنه. قیل پنج چی میگه؟ قیل پنج میگه آقا هازانه یه هازا بوده و یه الفنون تصنیه دیگه، یه الفنون تصنیه بوده. میگه در اقوال دیگر گفتن اندت تصنیه کدوم این الفا میفته؟ نه الفه. در بقیه اقوال میگن الف اولی افتاده. از کجا فهمیدن الف اولی افتاده نه الف دومی؟ چون این کلمه علاوه بر هازانه هازینه هم داره، تو هازینه قطعا چی افتاده؟ الف هازا افتاده. اینا میگن نه در هازینه الف هازا افتاده، در هازانه الف چی افتاده؟ الف تسنیه افتاده و الف بنایی هازا قابل حذف چی؟ نیست دیگه. به نظر میاد قیل پنج بله هیچی ولش کن، نه الان نظرم عوض شد، الان که گفتن نظرم عوض شد. تمام آقایان، یه بحثیمون حیف شد، بحث این که ان نه به چه وجوهی میاد. من این بحث رو، این بحث تو مغنل عریب هست شده، این تنبیه آخر بحث ان نه، من ان نه به معنای نعم رو گفتم، این تنبیهی که آخر بحث ان نه اومده این از مغنل عریب هست شده. من اینو میخواستم امروز بگم، یه مقدارم خائفم که اگر که نگم چی بشه، یعنی اگه بخوام اینو فردا مثلا بگم یه جلسه وقت اونو بگیره و به اسمام کتاب نرسیم. ضمن این که باز یادآوری میکنم پنجشنبه دوستان حتما مباحثه بیان و اون چیزایی که از الف مونده بود، از همزه مونده بود، ایمونو و یه دونه دیگه مونده بود ایو، نه تا آخر تا سر سین باید بخونیم، تا سر سین یعنی تا آخر را میشه، تا آخر ربه باید بخونیم. خب منتها ایمونو گفت، حالا از همزه بخونید، از با هم بجل و بیده رو بخونید، جیم رو دو تا چیز دربارش گفته خیلی مختصر که بله یکیش یکیش جایره، یکیش هم اولی جیم چیه؟ اولین جیم چیه؟ جلل، جلل و جای. آقا اینا رو از اینا رو از مغنل عریب نگاه بکنی، اینا تو قرآن صفر بار اومده، اینایی که صفر بار اومده تو مغنل عریب نگاه کنید، همه تو مغنل عریب دارید دیگه. حالا اگه میگی بذاریم هم حالا دیگه آقای یه نفر بره، اونایی که تا آخر را ربه، اونایی که تو مغنل عریب نوشته صفر بار در قرآن، یا یه دونه ای قل ای و ربی که یه بار تو قرآن اومده، اونی که یک یا صفر بار اومده تا آخر ربه، اینا کار پنجشنبه های خودتونه، من اینا رو درس نخواهم داد. اینا رو بخونی معذره پرنورتون که عرض بکنم، من حساب کردم میتونیم تموم بکنیم، فقط الا این که این تعطی انه رو من میدم. آقا این تعطی انه یه نموداری داره، انه به صورت فعل میاد، اینو من میدم خدمت آقای صادق بیگی، کاغذ شما بدی اینو ایکس ماندش کن امروز بذار تو گروه، اینو دیگه برید از تو اونجا بخونیدش، چون خیلی عطفاش مهمه، اگه اینو نداشته باشید نمودارو گیر میکنید کسان کی به کجا عطف شده. اینو ایکس ماندش رو آقای صادق بگید، پس فردا آقا یه کاری میکنیم، آقا فردا من بحث ایو که آخرین حرف در همزه هست رو دو صفحه فردا ایو رو درس میدم، او بمونه برای شنبه، چون او پنج صفحه است، فردا شروع کنم تموم نمیشه، ایو رو فردا تموم میکنم، فردا ایو پیش مطالعه کنید، دقیق پیش مطالعه کنید. وفقكم الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله الله
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله